شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400، شماره فکس 408 448 3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجددان در خدمت آقای جهانگیر گلزار هستیم. جناب آقای گلزار سلام عرض میکنم.
جناب گلزار، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که دعوت ما رو برای شرکت مجدد در گفتگو با ما قبول کردید.
من هم سلام میکنم خدمت شما، گردانندگان محترم رادیو آزادگان و شنوندگان محترم شما.
جناب گلزار، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، 58 سال اعلامیه جهانی حقوق بشر، میدونم که جناب عالی در دو مرکز، یعنی به دعوت دو گروه، دو کانون دفاع از حقوق بشر در شهرهای مختلف آلمان در مراسمی برای بزرگداشت این روز شرکت کردیم و در رابطه با اعلامیه حقوق بشر و حقوق بشر به طور کلی، نقش مردم صحبت کردیم. میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه راجع به مسائلی که در این روزها صحبت کردیم صحبت بفرماییم، به خصوص که میدونم راجع به تاریخچه کسانی که افرادی که این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تدوین کردن هم صحبت کردیم، اگر ممکنه با اون شروع بفرمایید.
چشم. خدمتتون عرض کنم که دو تا گونه صحبت مختلف بود، یکی راجبی که یه وضعیت سنجی بود از راجب جوانان ایران که در چه موقعی هستن و از چه حقوقی برخوردار هستن و چگونه باید در ارتباط با این حقوق عمل کنن. یکی هم صحبت این بود که به صدا خود حقوق بشر و باز نقش مردم عمومی.
بله.
در ارتباط با تاریخچه خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی سال 46، به خانم روزولت که همسر رئیس جمهور آمریکا بودن پیشنهاد شد که برن و راجع به حقوق بشر اون اعلامیه رو تنظیم کنن. ایشون هم مسئولیت رو پذیرفتن و تا سال 48 این مسئله طول کشید. افرادی که با خانم روزولت همکاری کردن، یه تعدادی بودن که خانم روزولت خودشون انتخاب کرده بودن، یه دی بودن که خودشون با خانم روزولت به اصطلاح پیشنهاد دادن که میخوان همکاری کنن و اینها حقوقدان بودن، فیلسوف بودن، آدم‌های برجسته بودن که مثلا نظامی بودن، آدم‌های ملی بودن. البته گروه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی و غیر دولتی که کار حقوقی می‌کردن، حقوق بشر می‌کردن، دفاع از زنان می‌کردن و مسائل مختلف، اینها هم همکاری کردن. یک بچه مشترک بین این افراد هست که خیلی جالبه و اون که مثلا خانم روزولت خودش زن مسیحی بود و معتقد به مذهب و کلیسا، شخصی بود که اینطور که عنوان میکنم بسیار دقیق بود، خیلی پشت کار فراوان داشت، تحصیلات عالی هم نداشت ولی زن فوق‌العاده فهمیده بود و این مسئولیتی که قبول کرد خیلی تصور کن شاید نتونه به پایان ببره ولی به بهترین نحو این کار انجام داد. خانم آقای چانگ بود که اینشون چینی بود، تحصیل کرده آمریکا بود و اعلامیه رو اطلاعشون فلسفه هم تحصیل کرده بود و اعتقاد داشت که وقتی میخوان اعلامیه رو تدوین کنن بر اساس نظریه فلسفی که در غرب هست فقط بهش تکیه نکنن، چون موقع بحثی بود که با زیربنای فکری فلسفه غرب این چی تنظیم بشه.
بله.
ایشون مخالف بود، معتقد بود که نه، مثلا فلسفه کنفوسیوس که چون خودش خیلی مسلط بود بگوی از اون نوشتن، از اون اعلامیه از بعد نوشتن که از اونم استفاده بشه و از نظریات دیگه. آقای چارلز مالک بود، اون لبنانی بود مسیحی ارتودکس یونانی تبار بود، رئیس شورای اقتصاد اجتماعی اعلامیه بود، استاد فلسفه بود، در آلمان و انگلیس و بیرون فلسفه خونده بود، معتقد بود که حقوق بشر از حقوق طبیعی سرچشمه میگیره و بعد از خانم روزویل سال 1950 ایشون شدن رئیس کمیسیون حقوق بشر رو عهده‌دار شدن. نفر بعدی آقای رنه کاسن بود، اون حقوقدان برجسته فرانسوی بود، پیشنویس اعلامیه حقوق بشر هم اون تنظیم کرده به کمیسیون داد. سال 68 هم به خاطر کوشش های بیش از حدی که در زمینه برقراری حقوق بشر کرده بودن جایزه صلح نوبل گرفت. آقای دوهوس ایشون استاد حقوق بود و سوسیالیست اهل بلژیک. سرهنگ روی هاچسون سرهنگ ارتش استرالیا بود، مدال لیاقت به خاطر خدماتش در جنگ جهانی اول گرفته بود، خیلی آدم ملی بود، آدم فوق العاده صادق و مدافع ملت‌های کوچک در دنیای قدرت بود. این عقیده داشت که همیشه اینو تکرار می‌کرد. خانم هانسا مهتا بود، نماینده هندوستان و رئیس دانشگاه زنان هند بود. از افرادی که خیلی به اصطلاح در تدوین این اعلامیه شرکت داشتن و فعال بود، آقای هامفری بود. ایشون مسئول اصلی کارهای حقوقی کمیسیون بود، اهل کانادا بود، حقوقدان بین‌المللی بود خودش و کار برجسته‌ای که ایشون کرده اینه که بعد که تمام این بندها تصویب شد و همه روش معتقد شدن، ایشون از لحاظ به اصطلاح ریتم حقوقیش رو و چارچوب حقوقیش رو طور تنظیم کرد که برای تمام کشورها از لحاظ حقوق بین‌المللی قابل استفاده باشه. بعد در رابطه با نوشتن اعلامیه سازمان مختلف فعال بودن، مثلا مثل فدراسیون آمریکایی کار، کمیسیون پژوهش برای سازمان صلح، کمیته یهودی آمریکایی، شورای ائتلافی کلیساها، اتحادیه زنان، انجمن وکیلان آمریکایی. اینا اکثرا در ارتباط با دولت همکاری میکردن، کار میکردن. یه سازمان هایی هم بودن غیر حکومتی که بدون مرالی بودن، فعال بودن. اونا هم تو دردین مثل فعال شدن، مثل اتحادیه بین المللی حقوق بشر، هواداران صلح، انجمن حقوقدانان، انجمن های دینی و افراد شخصی هم بودن که پیشنهادات و نظرات خودشون رو به کمیسیون ارائه دادن. کار فوق العاده ای که بعد از این که این 30 ماده تصویب شد و تموم شده بود، یعنی قبل از که تدوین شده ولی هنوز به تصویب کلی نرسیده بود، یه کار فوق العاده نکردن. اینا فرستادن به مراکز مذهبی یهود، اسلام، مسیحیت و هندو و بودایی، یعنی 5 تا مذهب اصلی که در جهان اکثریت رو داره، به اینجا فرستادن و تمام این 30 بند از طرف این مراکز تایید شد. یعنی هیچ کدوم از این مراکز مخالفتی نکرده. البته در تفسیرها و بندها هست که مثلا عربستان سعودی با فلان بند مخالفت کرده، روسیه با فلان بند مخالفت کرده، ولی در کلیتش همه اون مراکز مذهبی این رو به اصطلاح همه پذیرفتن. مسئله مهمه که در تدوین اعلامیه سعی شده بود که نقطه مشترک تمامی ادیان جمع بشه و فصل مشترکی باشه بین همه افراد بشر که همون حقوق ذاتی اوناست و اونا به صورت یک اعلامیه عرضه کردن. حالا یه گروه های مثلا متاسفانه تو ایران که الان جدیدن پیدا شدن یا بودن، الان مدافعین حقوق بشر شدن، سعی میکنن که حقوق بشر رو بکنن یه ابزاری بر ضد دین. خب مخصوصا که الان یه حکومت به اصطلاح بدان به نام دین در ایران عمل میکنه، حکومت مذهب خودش عنوان میکنه، تصور میکنم که این اهرم هم از بین بردن حکومت در ایران هم از بین بردن دین، دو تا کار میشه با هم انجام داد. در صورتی که آزادی دینی خودش یه دونه که از حقوقی که عنوان شده و نمیشه این رو به اصطلاح با این حقوق اونها رو نفی کرد. غیر از اون این حقوق خودش در مثلا در اسلام بگیم مستطره یا در ادیان دیگه، و اینو نمیشه گفت که اینها چیزی خارج از دین و میشه با اینها به عنوان ابزار از بین بردن استفاده کرد. حالا در اعلامیه حقوق مثلا که جهانی که پیشنهاد شده حقوق بشر، دو دسته حقوق اون موقع روش کار کردن و عنوان کرد. یه بخشش هست حقوق مدنی سیاسی، یه سرش هم از حقوق اقتصادی. چون که زبان و دید اون کسانی که نویسنده بودن در درجه اول مخاطبشون با قدرت ها و دولت ها بوده، ولی با این حال کاری که کردن این بودی که حق حیات، آزادی، امنیت شخصی، نبود بردگی و شکنجه، برابری در مقابل قانون، در امان بودن از دستگیری و حبس یا تبعید خودسرانه، حق دادرسی منصفانه، حق مالکیت، مشارکت سیاسی، حق ازدواج، آزادی های اساسی اندیشه، وجدان و دین، عقیده و بیان، آزادی تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز، حق شرکت در اداره امور عمومی کشور مستقیما یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشه. دسته دوم که خدمت عرض کردم حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم. مثل حق کار، حق مزد مساوی در مقابل کار، در مقابل کار مساوی، حق ایجاد اتحادیه ها و پیوستن به اونها، حق سطح زندگی مناسب، حق آموزش و پرورش، حق مشارکت آزادانه در حیات فرهنگی. این به اصطلاح ماده هایی بوده که اونا بهش پرداختن.
بله.
اعلامیه بیشتر به حقوق مادی انسان ها پرداخته. بله، اونم این بوده که بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی در زمانی که دیکتاتوری های قومی و ایدئولوژیک همچون مثلا بعد از هیتلر بود دیگه، اون از بین رفته بوده، مسئله موسولینی بوده، استالین بوده، مسئله حکومت های دیکتاتوری نظامی و غیر نظامی در آمریکای جنوبی بوده، تو آفریقا، آسیا، شرق اروپا، اینا همش با این دیکتاتور ها برخورد داشتن. اعلامیه سعی داشته که این دولت ها و این دیکتاتور ها موظف کنه که به حقوق مردم کشورهای خودشون احترام بگذارن. یعنی سعیش بیشتر اون زمینه بوده. به خاطر همین به حقوق مادی انسان ها بیشتر پرداخته، به حقوق معنوی کمتر بها داده. مثلا حق مهرورزی به کودک، حق به سلام مهر فرزندان به پدر و مادر و احترام به پدر و مادر، حق داشتن عشق، حق دوست داشتن، مثلا به حقوقی که در این زمین هست اصلا بهش پرداخته نشده. بعد از تدوین اعلامیه سال 58 به صلاح، بعد از تدوین اعلامیه 58 کشور این مفاد به صلاح مندرج در اعلامیه رو قبول کردن. سال 93 171 کشور جهان پذیرفتن، اونجا یک بند رو تصویب کردن در اون نشست، گفتن تمام دولت ها صرف نظر از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود وظیفه دارن که به تدریج به حفظ تمام حقوق بشر و همه آزادی های سیاسی بپردازن. یعنی که باز هم روی صحبت سخن با تمام نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی است که اونها حقوق بشر و همه آزادی ها رو بپردازن.
بله.
این البته از دیدی برمیگرده که میگن این حقوق دست قدرته و اونی که باید به مردم بده، مثلا میگن حق دادنی است و ستاندنی.
بله.
کی میده؟ قدرت میده، انسان میگیره، یعنی که انسان باید دست قدرت حق خودشو بگیره.
بله.
حالا به این موضوع در میگردم که این حقوق ذاتی انسان هست. خب حالا این اعلامیه طرف دولت ها به معنای اجرای مفاد دون اعلامیه نبوده. حالا متاسفانه میبینیم که حقوق بشر در سر تا سر جهان اجرا نمیشه، یعنی بیشتر کشورها در حقیقت ضد خیلی از بندهای حقوق بشر عمل میکنن. سال 68 جلسه کنفرانس در تهران تشکیل شد. تو اون نشست همه متفق النظر بودن که یعنی یه بندی رو اونجا آوردن که اعلامیه جهانی درک مشترک تمام ملت‌های دنیا را از حقوق سلب ناپذیر و نقض نشدنی ذاتی تمام اعضای جامعه بین‌المللی می‌دونه. خب با این وجود ما می‌دونیم که در اون تهران این جلسه تشکیل شد و شاه سالیان سال تا دوران کوتاه مشاهدین هستیم که حکومتش ضد حقوق عمل میکرد و استبداد رو در ایران حاکم داشت. در سال 60 و 61 و 62 بعد از انقلاب ایران به جهت تحقق آزادی ها و زیست در استقلال رشد به صلاح این انقلاب انجام شد، حکومت ولایت فقیه تحت نام متاسفانه قضاوت اسلامی، البته به خواست قدرت، زنان و مردان ایران رو به دست جوخه های اعدام سپرد. و یا در بدترین شرایط به زندان‌های طویل المدت انداخت. البته خدمت عرض کنم که این سال 60-61 که خدمت عرض کنم به خاطر که بعد از دوران کودتا اون اعدام‌های دست جمعی خیلی رواج داشت که هر شب اعدام در سراسر ایران انجام شد و تعداد زیادی رو به زندان‌ها انداختن که یکی از مشکلاتی که اون موقع عنوان می‌کردن کمبود جا در زندان‌هاست. بله، وگرنه بعد از انقلاب کسانی که از خمینی حکم گرفتن اعدام‌هایی رو به ناحق انجام بدن که نباید این کار انجام بدن. الان هم که می‌دونیم هنوز تبعیض‌ها تو این در ایران ادامه دارن و تحت نام اسلام ناب محمدی مثلا مکتبی میانه رو اصلاح طلب و امروز هم مثلا جناح اعدام تمامیت خواه حل نداره این کار ادامه پیدا میکنه. حالا چیزی که الان خیلی مهمه اینه که یک تجربه هم در عرض این دو دهه در ایران گذشته و مردم شاهد هر دفعه با در انتخابات که شرکت میکنن مثلا چیز دیگری رو نشون میدن، جلوه دیگری رو نشون میدن به دنیا. اونه که آقای احمدی نژاد زعم اون افرادی که به اون رأی دادن اپوزیسیون دولت آقای خاتمی، شعاری که آقای احمدی نژاد اومده داده عدالت محوریه که عده رو تصور میکنن که با رأی به اون شاید در چارچوب نظام ولایت فقیه اون جلوی اون خرد و برد مافیاها که در درون دولت آقای خاتمی روش کرده بودن رو میشه گرفت و تصور میکردن طبق شعاری که اول انقلاب داده میشد عدالت محوری، یعنی این که متخصصین بیان جای خودشونو پیدا کنن، این متخصصین میان و جای خودشونو در دولت آقای احمدی نژاد پیدا میکنن. از اون طرف هم خب با آقای معین هم اقبال نشد و ایشون مقام پنجم از شش تکاندار رو پیدا کردن. اون کسانی که به اصلاح طلب ها رأی ندادند اونها از این بابت رأی ندادند که میگن اصلاح طلب ها تمامی امکانات دولت و مجلس و شورای شهر رو داشتن ولی تمام امکانات رو برای رسیدن به حقوق در حقیقت سوزوندن، یعنی فضا و یک امکانی به اونها داده شد که این در تاریخ از بعد از انقلاب به این طرف ممتاز بوده که یک نفر رئیس جمهور باشه، تمامی مجلس و دولت و شورای شهر یک جا داشته باشه، ولی خب بر ضد این که حقوق مردم به خاطر اونها ایستادگی کنه، ایستادگی که نکرده در زمانهای مشخص اون حقوق رو از بین برده، اون فضا رو سوزونده. در واقع در دوران آقای خاتمی اصلاحات شد و اون گفته که خودش داشته، ولی اصلاحات به نفع قدرت شد، تمام مراکز قدرت هم قوی تر و گسترده تر از قبل از حکومت آقای خاتمی شدن. الان بهرش آقای احمدی نژاد داره. حالا آقای احمدی نژاد اومده یه شعاری هم داده، یک ادم به اون رأی دادن، یک اکثریت هم به اونشون رأی ندادن. البته مسئله خیلی مهمه، ولی یک ترکیب دولتیشون داده میزده بیرون که این ترکیب دولت غیر از اعمالی که الان در عرض این 100 روز گذشته انجام میده، بیش از 100 روز که از حکومتیشون میذاره، ولی ترکیب دولتش خودش یک ترکیب دولتی ضد حق که میخواد مثلا تمام جلوه های حق رو از بین میبره و اونی که همش صرف فکر از خشونت این ترکیب. مثلا در دولت در ترکیبی که برای وزارت کشور درست کردن آقای پور محمدی شده وزیر کشور، خب اون جزء دانشجو مدرسه حقانی بوده، جزء به اصطلاح باندی بودن که جنایت های پیش بردن به نام قطعه زنجیرگی و سازمان ترور رو درست کردن. نفر دومش سردار محمد باقر ذوالقدره، اون عضو یکی از گروه بود که بعد از پیروزی انقلاب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو به وجود آوردن. اون میگن که باند شیرازی ها رو تو سپاه پاسداران درست کرد و به نظریه پرداز و ترور و خشونت در قوم منظورشون سپاه یزدی با اون رابطه نزدیک برقرار کرد. بعد از کودتای خرداد 60 هم نخستین کمیته ترور در قصر فیروز رو اون تشکیل داد و یه ترکیبی داشت که هر پرونده رو میبردن پیش احمد خمینی، هاشمی رفسنجانی، خامنه ای و اینها اگر که تصویب میکردن اون کار انجام میشه. حالا این اونا رو دست این وزیر دادن به این صورت تا ترکیبی که اینها درست کردن برای سرتاسر ایران ترکیب خشونت محض، یعنی نامادن الان برای 14 تا دونه استانداری، استاندارهای قبل رو برداشتن یا سردار مثلا سپاهی گذاشتن، یا اینکه از سازمان زندانها مثلا افرادی رو بردن و اونجا گذاشتن بر سر قدرت. حالا خدمت عرض میکنم به نظر من جالب باشه اگه بپردازیم ترکیب اینها رو. استان قوم گذاشتن سردار عباس محتاج فرمانده نیروی دریایی سپاه بوده. استان اصفهان شده مرتضی بختیاری رئیس سازمان زندان هاست. سالیان سال رئیس سازمان زندان ها بود و وضعیت خیلی بحرانی برای زندان های ایران بوده بود. استان کرمان سردار رؤوفی که از 8 فرمانده نظامی که میگن به خاتمیان نامه نوشته اونو تهدید کرده بود. استان خوزستان سردار امین حیاتی از فرماندهان سپاه جنوب. استان چهارمحال بختیاری آقای صادقی از مدیران واباچ. استان مرکزی عبدالله سهرابی معاون امنیتی استاندار پیشین بوده. استان مازندران عباس رهی از سازمان زندان ها. استان سیستان و بلوچستان بهمرده رئیس دانشگاه آزاد و از مدیران واباچ بود. استان کردستان الوندی از سازمان زندان ها. استان خراسان جنوبی سولت مرتضوی از سازمان زندان ها. استان زنجان قوام نوذری از سازمان زندان ها. استان لرستان محمد رضا محسنی از سازمان زندان ها. استان ایلام محمد کرمی عضو سپاه و شغل اون رئیس مرکز تحقیقات سپاه پاسداران بود. استان همدان سردار علی شادمانی رئیس دانشکده علوم و فنون سپاه و فرمانده سابق لشکر چهارم بعثت کرمانشاه بود. حالا این استانداره که مثلا انتخاب شدن معاونین خودشونم در حقیقت سعی میکنن از افراد انتخاب بکنن که به خود اینها بخورن و اینها در حقیقت از افراد آموزش دیدهی نیستن که بخوان مشکلات مسائل مملکت رو با راه حل مناسب در خور مثلا پیشنهاد بکنن. اینها ذهنیتشون ذهنیت خشونت و معتقدن به نظریه اطاعت. کسانی که به این ترتیب الان معاونین خودشون انتخاب میکنن، مثلا فرماندارها رو انتخاب میکنن یا مدیر کلها رو انتخاب میکنن یا بخشدارها، به همین ترتیب خب اونام هر کدوم متناسب با خودشون و یه سیستمی میشه، یک سیستم خشونت برخور از بالا و اطاعت. خب این دیگه رعایت و حقوق درش جا و معنی نداره. از طرف دیگه چیه اتفاقی کردیم در دولت آقای احمد نژاد افتاده، یک مسئله عجیبی سینا یک بلعت جدیدی گوردن گذاشتن که با از اولی که آقای احمدی نژاد انتخاب شد آقای مصباحی عزیز گفت که حکومت احمدی نژاد حکومت امام زمان. بعد از اونم تعیین بودجه‌های سنگین کردن برای جمکران و امضای میثاق با امام زمان و انداختن تو چاه جمکران.
بله.
الان رفتن آقای احمدی نژاد به سازمان ملل که خودش اون یه داستان است که ادعا کرد احاطه شدن از نور و بی حرکت شدن رؤسای دولت ها و صندلی ها و یعنی که حضور امام زمان در سازمان ملل و اینکه از زبان آقای احمدی نژاد امام زمان صحبت کردن. آقای مشکینی هم که صحبت کردن که این مجلس هفتم تصویر مثلا امام زمان شده و نمایندگانش رو به همین ترتیب. مسئله خیلی مهمه که ماجرای اصلی که اتفاق افتاده اینه که اصولگره ها به این نتیجه رسیدن که اولا تاریخ مصرف امام خمینی و ولایت فقیه به سر رسیده. البته گرچه میگن که ظهور سید خراسانی رو از علائم ظهور امام زمان میدونن، منظورشون سید خراسانی همین آقای علی خامنه است. ولی یکی از کسانی که به اصطلاح اونو میگن که اون یکی از کسانی است که زمان ظهور ولی عصر تدارک میبینه. ولی وقتی یک آقای مثل آقای احمدی نژاد میاد که میگه من ارتباط مستقیم با امام زمان دارم و امام زمان زبان دهن من صحبت میکنه و بقیه محل دیگه از اعراب برای آقای ولایت مطلقه سید علی خامنه‌ای دیگه نمیذاره. این یک مسئله است که در چارچوب خود سیستم به وجود آوردن، ولی ذهنیتی که دارن، اون ذهنیتی که اعتقاد داره که جهان پر از کفر و ظلم خواهد شد و امام میان و تا زانوی اصلشون در خون خواهد رفت. چه دوتا نظریه هست؟ یک نظریه هست که این به عنوان میکنن که حجتیه میگه و اینها به آقای محمدی نژاد و بقیه افرادی سر قدرت آوردن معتقد هستن. یک ایده هم هستن که معتقد هستن که نه، جامعه پر از عدل و داد میشه و در اون جامعه که پر از عدل و داد میشه جوان 18 ساله به فقاهت رسیده و اون به اصطلاح عالم است و خود میتونه تصمیم بگیره، علم داره به همه چی. اون موقع است که در اون جهانی که پر از علم و عدل و داد شده جوان زمان میاد. متاسفانه اینها اعتقاد دارن به اون ذهنیت خشونت طلبی که دنیا باید بشه پر از کفر و ظلم و جهل تا اینکه جهان زمان بیان. خب ایشون خوش منتقد از اون شمشیر کشاست دیگه، با این تفکر به بقیه وزران نمیپردازن و کابینشون و چه شکلی شده، چون مثلا موضوع این جلسه نیست. وضعیت اقتصادی بحرانی که درست کردن، وضعیت مسائل بین المللی که اتفاقاتی که افتاده موضوع بحث ما نیست، ولی همه از اون آگاه هستیم از ذهنیتی که آقای احمدی نژاد داره. اما آقای احمدی نژاد بیشتر از هر چیزی که داره حکومت میکنه، آنچه که به نام دین و خدا میگه یعنی در حقیقت رسیدن به قدرت و قدرت رو اوریان عرضه کردن میدونه. بله. این طرز تفکری که داره، حالا چه شکلی میشه از دولت و افرادی که اعتقادی به حقوق و آزادی ها ندارند انتظار داشته باشیم که اونها حقوق رو که ذاتی انسانه به ما بدن؟ یعنی اون کسانی که من دوست دارم با اون کسانی که بهشون رأی دادم، کسی که یک همچین طرز تفکر داره چه شکلی از ایشون که تمام قدرت یعنی تمام حقوق رو در دست اون یک جا دادید انتظار دارید که اوشون به شما حقوقتون رو بهتون عرضه کنه؟ در صورتی که این حقوق در نزد شماست، هر کس در درون خود داره این رو. در حقیقت این حکومتی که مانع رسیدن به حقوقه و برای اینکه این مانع برداشته بشه باید یک نظام مردم سالاری رو جایگزین این کرد. من تعجب میکنم مثلا در ایران اگه کسی بیمار باشه میره دکتر، سریع میفهمه این دکتر جوابشو نمیده، میره پیش دکتر دیگه. اگر میخواد یه ساختمان بکنه میبینه یه مانعی پیدا شده، مثلا یه سنگی زیر پی اومده، سریع اون مانع رو برمیداره. اگر ماشینش مثلا تو خیابون ترمز خوب نگرفت، یه مانعی دیگه در اینکه مشکل براش پیش نیاد، سریع میره پیش یه دونه تعمیرگاه و اقدام میکنه که مشکلش حل بشه. تو این زمینه خب باید یک اقدام اساسی بکنه دیگه. مانعی که انسان نمیتونه به حقوقش برسه چی در حال حاضر؟ نظامی استبدادی که ولی سطح اون بالا هستن به نام آقای خامنه ای و اون تشکیلات نظام سیاسی رو درست کردن، اون مانه باید از سر را برده تا مادم که برداشته نشده انسان از این حقوق ذاتی خودش نمیتونه برخوردار بشه.